الرحمن الرحیم درباره راه‌های پروردن معانی و مطالب صحبت می‌کردیم که گفتیم که راه‌های مختلفی وجود داره. دو تا از این راه‌ها رو که توصیف و تعریف باشه اینجا شرح دادم. راه‌های دیگری که وجود داره، یکیش بررسی علل و نتایج هست. گاهی ما مدره میخوام مقایسه را هم مثل این که گفتیم مقایسه را هم اینجا شرط داریم. بررسی علل و نتایج هست. رویدادهایی که ما درباره آنها بحث میکنیم طبعا دارای علت یا عملی هست و یه آثاری و نتایجی. یکی از راههای بیان مطلب این هست که ما اکتفا نکنیم به توصیف خود رویداد، بلکه علت وقوع حدوث اون رویداد رو بررسی کنیم و بیان کنیم. البته در کشف این علت ها خوب روش های علمی وجود داره. یعنی شما اگر چنانچه فرض میکنید که یک پدیده، یک رویدادی، یک علتی داره، این علت رو اگر حس کنید، در تصور خودتون حذف کنید، باید این رویداد رخ نده. اگر شما اون علت رو حذف کردید ولی رویداد همچنان رخ داد، معلوم میشه که اون علت، علت واقعی این رویداد نیست. یا نتایج هم همینطور، اگر رویداد رو حذف کنید اون نتایج به هر خودش باقی بمانه، معلوم میشه اون نتایج، نتایج اون رویداد نیست، نتیجه رویداد دیگری هست. این ها بیشتر البته تعبیر های ذهنیست. یعنی این نمیشه که در مورد علوم انسانی به خصوص نمیشه اینها رو به ظرف قاطع گفت. اینطوری که ما در علوم تجربی میتونیم علل و نتایج رو بیان کنیم و قطع کنیم در دارش، در مورد علوم انسانی نمیتونیم. یکی از فرقهای علوم انسانی و علوم تجربی همین هست که در علوم تجربی شما میتونید این رویداد رو بیارید تو آزمایشگاه. مثلا فرض کنید که میخواهید بگید که حکم کنید که آب در مثلا فشار معینی از هوا در دمای معینی تبخیر میشه. این رو میخواهید، یعنی که بفهمید که علت تبخیر آب چی هست، یعنی آب چجوری میشه که تبخیر میشه. این رو میتونید در آزمایشگاه تجربه کنید. یعنی همون شرایطی رو که مثلا یه وقتی دیدید آب رو جوش آوردید، همون شرایط رو در آزمایشگاه ایجاد کنید. میخواید اثبات کنید که مثلا آب در 76 در فشار 76 سانتی متر زیره در 100 درجه دما تبخیر میشه. شما میتونید اون فشار هوا رو در آزمایشگاه به وجود بیارید و این حرارت رو هم بدید که برسانید دمای درجه حرارت آب رو به 100 درجه. یعنی این کار رو میتونید بکنید. بنابراین 2-4 ساعت، یعنی دیگه حکم شما حکم قاطع رو میشه. ولی در مورد علوم انسانی اینطور نیست. مثلا فرقی در تاریخ، رویدادهای تاریخی، در رویدادهای تاریخی ما نمیتونیم این رویداد رو به شرایطی که باعث شد اون رویداد ایجاد بشه اونها رو تکرار کنیم. مثلا فرض کنید که میخواییم علل جنگ جهانی دوم رو بررسی کنیم. خب ما نمیتونیم دوباره جنگ جهانی دوم رو وفا کنیم که ایلن مثل همین جنگ جهانی دوم رو ایلن وفا کنیم. نمیتونیم. یعنی بگیم علل که نمیتونید زنده کنید، یعنی علتهای چیزیست که از دست شما دیگه خارج شده، معلول هم دیگه از دست شما خارجه، نظیر این را هم ما نمیتونیم تکرار کنیم در تاریخ. یک بار برای همیشه این جنگ در مهم اتفاق افتاده و خود لابدی علتهایی داشته و آثار علتهایی داشته. چه علتها و چه خود جنگ و چه آثار علتهایی شو نمیتونیم تکرار کنیم دوباره بیدید بیاریم. که اینکه مثلا وقتی که گفتیم فرض کنید علت جنگ بین المللی دوم این بود که آلمان فضای حیاتی میخواست، این رو نمیتونیم، البته این نمیتونیم بیان کنیم، این نمیتونیم این رو به طور آزمایشگاهی به تجربی نشان بدیم، این دوباره همین پدیده رو در آزمایشگاه به وجود بیاریم که این چیزی امکان پذیر نیست. این که میگم در علم انسانی ما معمولاً علل رویدادها و وقایع رو اینطوری مثل علم تجربی ذکر نمی کنیم، بلکه معنی این واقعه رو، اهمیت این واقعه رو، نقش این واقعه رو بیشتر بهش توجه داریم که این داره چه اهمیت و چه نقشی هست. اول گذشته در مورد علل شما اگه بخواییم صحبت بکنیم بایستی با احتمال صحبت کنیم، احتمال داره که این باشه اون باشه. دنیان علل میدونی که علت تعیین کننده هست، یعنی یه تنهیداتی میشه، زمینی چینه هایی میشه و بعد یه علت تعیین کننده هست، یعنی اون تکان آخر رو میده و یه چیزی رو یه ریدادی رو میده دیاره. این رو ما نمیتونیم بگیم که حتما فلان حادثه بوده که این حادثه باید شده که جنگ بین المللی به وجود بیاد. نتایجش رو باید بیشتر میتونیم در برش حکم کنیم، در برای نتایج رویداد تاریخی یا اجتماعی ما بیشتر میتونیم. مثلا فرض کنید که شما میخواید علل تورم رو پیدا کنید، علل تورم رو، خب این مثل علم تجربه به یه تحدی میتونه چیزهای عوامل مختلفی رو که اینها تورم جا هستن اینها در نظر بیارید و بعد ببینید که مثلا در شرایط ما، در شرایط زمانی و مکانی ما کدوم یکی از این عوامل مؤثر بودن یا تعیین کننده بودن. چون در حال اینها مطالعه شدن، استقراء شدن، این در طول این بررسی علم اقتصاد معلوم شده که معمولا تورم از چه ناشی میشه، عوامل مختلفش رو بررسی کردن. خب حالا ممکنه یه عامل تازه هم به وجود بیاد، یعنی یه عاملی که هیچ قبلا نبوده، این عامل دوباره در علم تجربی اینطوری، یعنی در علم انسانی اینطوره، ولی اینکه در اینجا عوامل تازه میاد داستان در کار میشه، یه چیزی عاملی که اصلا در تاریخ سابقه نداشته میاد به تورم رو مثلا ایجاد میکنه، قبلا پیشبینی نشده، بررسی نشده و تازه شما دارید. اینه که از نظر علمی شما بایستی اکتفا نکنید به اون چی که قبلا وجود داشته، بایستی بدونید که اولا بتونید تصدیق بدید، یعنی اون چیزهایی رو که در تئوری و در مجاز شما یاد گرفتید اینها رو، اینها لازمه، اینها راهنمای شما، چراغ‌های شما هست، ولی اون کافی نیست. یعنی شما اولا بایستی اون رو بتونید تصدیق بدید به شرایط خاص، اینه که دیگرین که شاید عوامل تازه هم دستان در کار بوده، اینها رو هم کشف بکنید. در مورد نتایج بفتن کار میتونی آسان تر هست، یعنی فرض کنید که نتایج جنگ ایران و عراق چی بوده، این رو بررسی کنید. خب این برای شما محسوس تره چون شما در این زمان زندگی میکنید، ولی اگر فرض کنید 100 سال از این واقعه بگذره، خب این وقت برای شما خیلی خیلی مشکل میشه، یعنی در این مورخ که بخواد ببینه که نتایج جنگ ایران و عراق چی بوده، اون وقت برسه به اسناد، به مدارس اینها مراجعه بکنه و چه بسه خلاهایی وجود داشته باشه در این میان. در حال یکی از راههای توضیح مطالب به معانی و پرورش معانی همین بررسی علل و نتایج هست. منطقه همیشه این درست در نظر داشته باشیم که در علوم انسانی یه روش ما داریم، روش هایی ما داریم در علم تجربی و رشای دیگری داریم. در علم تجربی چون ما متکی هستیم به تکرار حوادث و رویدادها که رشای ما به نتیجه قطعی تری میرسه تا در علم انسانی. در علم انسانی نتایج محتمله بیشتر قاطع و قطعی. دیگر از راه‌های پرورش معنی استدلال و اقناع است. قبل از که ما در مورد همین بررسی الهی نتایج یه شاهدی رو که در کتاب هست بخوانیم و دلایلش توضیح بدیم. میگه که بدان که معده حوض تن است و رگها که از وی همی شود به هفت اندام چون گیری هاست و منبع همه شهوتها معده است. این غالبترین شهوتی است در آدمی، چه آدم که از بهشت بیرون افتاد به سبب این شهوت بیرون افتاد و این راه این شهوت اصل همه شهوتهای دیگر است که چون شکم سیر شد شهوت نکاح جنبیدن گیرد و به شهوت شکم به فرد یا نتوان کرد الا به مال، پس شرح مال پدیدار آید و مال به دست نتوان آورد الا به جاه و حشمت، پس شرح جاه پدیدار آید و مال جاه مراه نتوان داشت الا به خصومت داخل و از آن حسد و تعصب و عدالت و کبر و ریا و کین و جدل همه پدیدار آید. میدونید که نتایج شهوت به اصطلاح شهوت معدر و شهوت شکم رو اینجا بررسی کرده که چه نتایجی داره. یا در این شاهد دیگر، هر که از کسب اعراض نماید نه اسباب معیشت خویش تواند ساخت و نه دیگران را در تعهد خویش تواند داشت و اگر مال به دست آورد و در تصمیر آن غفلت گردد یعنی زیاد کردنش زود درویش شود یعنی فقیر میشه، چنان که خلق سرمه اگرچه اندک اندک اتفاق افتد یعنی مصرف سرمه آخر فنا پذیرد و اگر در تصمیر آن جد نماید و خلق بیراج کند پشیمانی آرد و زبان تن در دل گشاده گردد و اگر موازه حقوق را به انصاف معمل این بذارد یعنی اینجایی که رئیسی خلطی بکنه و نکنه به منظرت درویشی باشد از لذات نعمت محروم و با این همه مقادیر آسمانی مقدرات الهی و حوادث روزگار اون را در معرض تلف و تفرقه آورد. بنابراین این آثار و نتایج اعراض از کس رو اینجوری تشریح میکنه. یکی یعنی اول یک علت میگه بعد معلومش رو این معلوم خودش علت معلوم دیده میشه، همینطور تسلسل و ترتب علت معلوم در پیش میاد تا به آخر.
من
بله این رو معمولا نقطه دیگه میدارن، ولی در قدیم قدما ما این جمله ها رو همینطور به هم عطف میکردن، یعنی در سبک قدیم اینطور بود که این رو همینطور این جمله ها رو دیگه مثلا اصلا جدا نمیکردن، با عطف این جمله ها رو به هم عطف میکردن. اینه که ما این حال یک جنبه تمام حساب میکنیم، منطقه خود جنبه های متعاطفه هستن برای پرهیز از این که مثلا از این اشکال معمولا نقطه دیرگی میدارن. استدلال و اغناء این هم یکی از راه های پرورش معنی که خود در خیلی از مباحث مثلا در مباحث کلامی و مباحث فلسفی در مباحث اصولی استدلال میشه. استدلال میدونید که به چند وسیله انجام میشه. استدلال در لغت یعنی دلیل خواستن یعنی دلیل نیست راه بلد، یعنی یه چیزی رو که شما رو راه بلد شما باشه به سوی نتیجه و مقصود. بهترین به اصطلاح وسیله استدلال قیاس، منتها این اشکال رو درش وارد کردن که قیاس مفید علم تازه نمیتونه باشه، برای اینکه این نتیجه که شما میگیرید این در خود صغرا و کبرا مزمر هست. نهاری اگر ما صغرا و کبرا علم داشته باشیم به نتیجه هم در واقع علم داریم، این نیرای رو بهش وارد کردن، ولی این نیرای رو رفت کردن. این تحصیل که گفتن درسته که قیاس مفید علم تازه نمیتونه باشه، ولی میتونه علم اجمالی ما رو تبدیل کنه به علم تفصیلی. برای توجیه درستی بهترین اشاره مثل ریاضی است. در علم ریاضی میدونید که همه احکام از یک مقدماتی ناشی میشه، یعنی تمام این علم ریاضی، هندسه، جر، مثلثات، همه اینها از یک عده خیلی معدود مقدمات ناشی میشه که اینها این مقدمات یا اصول موضوع است، بدیهیات هست و تعاریف. یعنی شما تعریفی که داشته باشید، اصول موضوعی رو داشته باشید، بدیهیات هم تعریف، اینها در پایین ها تمام این بنای کاخ بلند ریاضی رو شما میتونید بنا کنید. یعنی مشکل‌ترین و بحرانی‌ترین مسائل ریاضی در همین مبانی استوار هست. در واقع میشه گفت که در دل اون تعاریف و در دل اون اصول موضوعه و بدیهیات همه این احکام مزمره نهفته، منتها از جایده نشده، آشکار نشده، جلوگر نشده. ریاضیدان که چیز که این اینها رو کشف جلوگر میکنه، میدارونه در واقع اینطوری هست. ولی خب همین این کار مشتری هست، یعنی شما درستی به مثلا میدید که یکی از اصول موضوعی اینه که کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم خاص کنه، یا مثلا از اصول بدیهی موضوعه این است که کل بزرگتر از جزءه، درست، یا یک چیز مساوی و یک چیز همدیگه مساوی هستن، درست. ولی این شما در این علم داشته باشید، درسته که در این همه اینهای دیگر نهفته است، ولی شما نیستی این رو مثل معدن به این دیگه استخراج کنید. مثل استخراج، استخراجش کار آسانی نیست که علم ریاضی پس بنابراین مفیده. چرا؟ برای اینکه اینها رو استخراج کنید که به ما نشون میده که چطور ما این احکام رو استخراج کردیم. از که از تعریف بیزی، در تعریف بیزی تمام خواص بیزی نهفته است، مزمره. در تعریف مربع تمام خواص مربع نهفته است، ولی شما نیستید خواص رو استخراج کنید ازش. بنابراین قیاس اینطور نیست که مفید علم نباشه. درسته که مفید علم علم تازه نیست، ولی علم اجمالی ما رو به علم تفصیلی تبدیل میکنه، این خودش خیلیه. به خصوص در بعض از علوم هست که اصلا جز دیچیز قیاسش و دیگری شما برای استدلال ندارید. این در ریاضی اصلا بنای شما در قیاس هست، این از کلون نیست بیجوزی. این یک راه هست. یه راه دیگر تمثیل هست. تمثیل نیست که شما از جزئی به جزئی میرسید، یعنی یک حکمی رو در باره یک پدیده دارید، یک پدیده نظیر اینه که این حکم رو که در این پدیده شما جاری کردید صادق میبینید در این پدیده نظیر اینه که این در نزد فلاسفه البته ضعیف‌ترین راه استدلال هست. معمولا در شعر در قیاسات خطابی اینها ما تمثیل رو بکار میبریم، در بیان موضوع معمولا در توضیح دادن در روشن کردن، اتفاقا در ادبیات تمثیل زیاد بکار میره. چون تمام دیوان مولانا، اینم دیوان مولانا، مثنوی مولانا همش تمثیله، یعنی با تمثیل معانی عرفانی رو تشکیل کرده. بنابراین یه وسیله خیلی خوب هست برای پرورش معانی. گویی که از نظر فلسفی این وسیله خیلی ضعیف هست، ولی از نظر تفهیم مطلب، تفهیم معانی خیلی وسیله خوب، ابزار خوبیه، ابزار بسیار عالی هست. نباید ازش غافل بود. اینه که شما هر وقت یه حکمی می کنید، اگر چون که درش مثال بیارید، مثال وقتی که بیارید روشن‌تر میشه. یعنی که همینطور به طور مجرد و انتظاری داری بذارید این روشن نیست. یکی هم یه رای بودن استقراء هست. در تمثیل هم این را هم عرض کنم که در تمثیل یک تمثیل هست که این در واقع مفید یقین هست. این تمثیل است که در احکام فقهی، در استخراج احکام فقهی ما رو کار میزن که قیاس بهش میگن. مثال قیاس که میگن در واقع تمثیل. مثال قیاسی هست که منصوص چیز به اصطلاح مناط داره. مناط قیاس اگر مناط تمثیل معلوم باشه، اون وقت تمثیل مفید یقین هست. مثلا شما فرض کنید که میگید که شراب خمر حرامه، مناطش چیه؟ مسکر بودنش. پس هر چیزی مسکری حرام، برای که مناط شما دارید. ولی میگید سرکه هم از انگوره، شراب هم از انگوره، سرکه حرام نیست. چرا؟ ولی که اینجا مناط از انگور بودن نیست. اگر مناط از انگور بودن به خود سرکان حرام بود، ولی مناط در اینجا مسکر بودن. چون مسکر بودن مناطه، پس سرکه دیگه حرام نیست، برای که مسکر نیست. بنابراین یک نوع تمثیل هست که ما میتونیم این رو مفید یقین ببینیم، یعنی با این استدلال کنیم. ولی به طور کلی در ادبیات ما، در عرفان به خصوص در ادبیات عرفانی ما و در ادبیات داستانی ما، تمثیل برای روشن شدن معانی به مطالب به کار میره. چون ما با کودکان که میخوایم صحبت بکنیم، به اونها نمیتونیم از مفاهیم مجرد صحبت کنیم. به اونها نمیتونیم بگیم مثلا فرض کنید که مهربانی چی هست، راستی چی هست، شجاعت چی هست، تعریف کنیم برایشون. اینها رو بسیم مصادرشون رو بهشون یاد بدیم. یعنی مثلا فرض کنید که مهربان رو به صورت فرشته یاد میدیم، یا خبس تیمت و بد فرشته رو به صورت پیروان جادوگر مثلا در میداریم. این تمثیله. یعنی برای بچه ها اون مفهوم تر هست. وقتی که مستر بهشون تجسم میبخشیم این معانی رو در بیاسیر تمثیل، مگر در این معانی رو متجسم میکنیم، راستی رو متجسم میکنیم در این چیزی، یا مثلا خبستینت رو متجسم میکنیم در این چیزی، شجاعت رو متجسم میکنیم در این چیزی. شیر مثلا سنده شجاعت هست فرض کنید، یا حضرت امیر سنده شجاعت هست. اینها وقتی که متجسم شد در یک فردی، او وقت در روشن‌تر هست، یعنی بهتر میشه توصیفش کرد، او وقت محسوس‌تر هست. یک راه دیگر استدلال هم استقراء هست. استقراء در خلاف قیاس که از کلی به جزئی میرسیم، در استقراء از جزئیات به کلی میرسیم، به حکم کلی میرسیم. معمولا روش استقراء در علوم تجربی به زیاد بکار میره. در همه علوم تجربی میشه گفت که روش استقراء بکار میره. حتی ما در علم زبان، یعنی در دستور زبان، از راه استقراء کشف احکام زبانی میکنیم، یعنی پدیده های زبانی رو مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم. از روی مطالعه همه پدیده های زبانی ما یه احکامی کشف میکنیم و قانون کشف میکنیم. تمام قوانین سنون تجربی ناشی از استقرار هست. البته استقرار هیچ وقت به حد تام در علم تجربی نمیرسه، ولی با همه اینها برای همین هست که علم تجربی علم نسبی هست، هیچ وقت مطلق نیست. چون استقرارش و استقرار تام که نیست، بنابراین نمیشه به حد نهایی منتهی. یه مثال این هست، اینه که در همین میدان استقرار، عرصه‌ای که ما درش استقرار کردیم، این احکام صادر. یعنی اگر به ما بگن آقا ما این احکامی که داریم به شما میدیم، این در این عرصه ما بررسی کردیم، در این عرصه هم صادره، در این حد نصیب یقین هست. مثلا فرض کنید که درباره سرعت هایی که پایین‌تر از سرعت نوره یه احکام صادر کرده، در این حد یعنی در سرعت های پایین‌تر از سرعت نور احکام فیزیکی مثلا فرض کنید که فلان و فلان صادر، ولی وقتی که به سرعت نور رسیدیم دیگه این احکام صادر نیست. یعنی از یک حدی که تجاوز کردیم دیگه این احکام صادر نیست. یعنی مثلا در نیروی زبان ما میگیم آقا ما این احکامی که داریم صادر میکنیم، میگیم ساختمان زبان ما اینه، ما این دوره معین رو در نظر داریم، مثلا فصل 50 سال اخیر رو در نظر داریم، یا مثلا قرن سوم رو در نظر داریم، قرن چهارم رو در نظر داریم. یعنی فقط کتاب های قرن چهارم رو ما بررسی کردیم، این احکام رو برای صادر کردیم، بیرون به قرن پنجم و ششم ممکنه این احکام دیگه صادر نباشه. یعنی پیکره کار ما معلومه که چی هست، همیشه به استقرار رسید، پیکره کار ما معلوم باشه، یعنی میدان و عرصه استقرار معلوم باشه که چی هست، که ما از این حد اگه تجاوز کردیم دیگه نمیتونیم این حکم فعالی کنیم، سرایت بدیم، این حکم دیگه صادر نیست. یعنی به هر حال یکی از روش های رایج در علوم تجربی استقرار هست. میدونی استقرار اینه دوباره قریه به قریه گشتن، این از این قریه به اون قریه، یعنی این که همه به انسان بگرده دو کار داره تا بتونه یک حکمی که تا حدی حکم چیزی باشه، درستی باشه، ازش کشف بکنه. برای همین هست که در تاریخ علم ما میدونیم که وقتی که میدان استقرا فراخ شد، وسیع شد، احکام هم تغییر کرد. مثلا فرض که در دوره بطلنجوس احکام استقرای نجومی بر اساس اون چیزی بود که مثلا با چشم میشد بود، دیگه با مثلا دوربین نمیتونه تلسکوپ نبود که ببینه، این میدان استقرای رو خیلی محدود میکرد، بنابراین بر اساس اون میدان استقرای اون حیات بطلنجوسی درست بود. برای همین که آمدن به تلسکوپ رو اختراع کردن، خب تلسکوپ یک میدان وسیعی رو، یک چیزایی رو که با چشم نمیشد دید با اینا دیدن با تلسکوپ، این وقت دیدن که این احکام دیگه صادر نیست، در پدیده هایی که دیده میشه، مشاهده میشه، صادر نیست. بنابراین همیشه ما استقرار رو مثل محدود کنیم به یک زمان معلوم، و از این جهت احکامشون احکام نسبی میشه، نداریم که استقرار تام باشه، کنیم عملا امکان پذیر نیست. امکان پذیر هست در یک پیکری خیلی محدود و معلمی، ولی اگر پیکری ما بسیر تر میکنیم دیگه نتایج استقرار ما دیگه صادر نیست. خب این یک مثالی، یه مثالی بیداریم که بخصوص در ادبیات به بشیر ما غیاس که گفتیم که نفیده یقین هست، یه مقدماتی داره، یعنی صغرا و کبرا و نتیجه. این صغرا و کبرا یا یک چیزایی که ناشی از تعریف هست، یعنی تعریفی رو ما قبول کردیم ناشی از این تعریف هست، یا این که اصول موضوعه هست، یعنی این اصل دیگه احتیاج دسته، یا اصول موضوعی اصول دسته که دیگه احتیاج دسته، یا نه ما این خودمون اصل قرار دادیم،
اصول مثل این اصلاحی که ما قرار بدیم اینها رو ما اینها رو عرض قرار بدیم نخواهی ها بر این پایه میگه اگر این شما قبیل داشته باشیم این احسان ازش برش مترتب هست این میگم اصول منجوعه مثلا همین فرض کنید که کل رو ترک جزه دو چیز مطابعی در این چیز و هم دیگه مطابعی هستن این اصول منجوعه هست و یه مقولاتی هست که ما اصلا اینطور که در فلسفه کانت ما میخوانیم این کاتگوری بهش قاطع بومی ها بسیرا کاتگوری بهش میگن مقولاتی هست که ما بسیم در این مقولات فقط قالب های فکری ما رو بریزیم این چاره رو بریم این چیزهای علمی نیست در که علمی یعنی توش از تجربه هست به اصطلاح خود کانت اپریوری پیش از تجربه این در ذهن ما هست این ذهن ما اینطوری برنامه ریزی شده اینها رو میگن کاتگوری یعنی یه مقولاتی که اینها دیگه قبل از تجربه وجود داشته تجربه های ما بسید که غالبها ریخته بشه تازه یعنی هر تجربه که ما میکنه بسید که غالبها ریخته بشه ما دیگه ذهن ما اینطور ساخته شده نمیشه دیگه دیگه ما این تجربه ها رو در جاهای دیگه پر کنیم مثلا اینه که از اینجا همین رابطه علت و معلول یعنی ما ناچاریم در تفکر با این معلولی رابطه علت و معلولی سر کار داشته باشیم دیگه نمیتونیم مثلا ذهن ما اینطوری ساخته شده حالا میگن که بعضی ها میگن که این اوگوستوس میگه که انسان از یک دوره‌های مختلفی گذشته یک دوره اساطیری بوده ببینید در اساطیر شما علت و معلول ندارید چیز افسانه‌ای است دیگه علت و معلولی که مثلا فرض کنید که ما در عرف خودمون میگیم در اساطیر نیست در اساطیر این چیزا نیست در مورد بچه ها هم تو بچه ها بیشتر ذهن افسانه‌ای و اساطیری دارن ذهن علت معلولی هم پرورده نشده این که شما هیچ وقت با بچه ها نمیتونید منطقی صحبت کنید استدلالی صحبت کنید اینهایی که با بچه ها استدلالی و منطقی صحبت میکنن اینها در واقع دور هستن از جهان کودک یعنی جهان کودک رو درست نشناختن برای همین در تعلیم تربیت امروز به این مسئله خیلی اهمیت میدن میگن که کودک رو ما نمیتونیم با درس چهار تا بگیم آقا مثلا فرض کنید که اگر تو نشخط ننوشتی فرض کنید که این درس رو نمیتونی یاد بگیری بعد این انبار میشه بعد سراخر امتحانت خراب میشه وقتی امتحانت چیز شد دوباره تو این کلاس میمونی بعد در نمیدونم آقیت خراب میشه اینطوری هم که این باید صورت کنیم یعنی اینطور علت معلولی نتایج رو مترتب کنیم بر پدیده های ما اینطوری صورت کنیم اصلا بچه حالیش نیست با بچه طور دیگه رو صورت کرد یعنی میگه که چون سر و کار رسته با کودک فضا پس زبان کودکی باید گشاد با کودک نمیشه به زبان استدلالی صحبت کرد به زبان منطقی صحبت کرد ولی که اصلا ذهن ذهن استدلالی و منطقی نیست ذهن افسانه‌ای و اساطیری است عامه مذهب همینطور عامه مذهب بیشتر ذهنش ذهن افسانه‌ای و اساطیری است مثلا خوب ما میتونیم یه وقت استفاده خوب بکنیم از این موضوع یه وقت استفاده بر ما استفاده خوب میکنیم یعنی مثلا فرض کنیم که با بچه میخواییم صحبت کنیم بهش به زبان افسانه صحبت میکنیم برش قصه میگیم حتی قصه پریان میگیم برش منتها همین مفاهیم رو بهش میقبولانیم به زبان اساطیری امروز کوین معتقد بود که بشر یه وقتی در دوره اساطیری میزیسته و بعد ذهنش شده ذهن استدلالی و بعد هم به حال خودش شده که به اصطلاح ذهن پوزیتیو شده پوزیتیو یعنی تحصیلی چرا یکی مطلب بود که چیزی که نشده تجربه در آورن الان یه در پوزیتیویستان همین فکر میکنم که البته این رد شده کاملا که چیزی رو که نشده تجربه در آواز نمیشه اصلا در بارش حکمی کرد، یعنی چیزی که به تجربه در نمیاد نمیشه در بارش حکم کرد، ولی که این خود این حکم میرسونه که این حکم غلطه، رسانه خود این حکم در واقع در یک تناقض هست، یعنی خود این حکم خود حکم غیر تجربی، بنابراین خود این حکم خودش رو رد میکنه. الان بگذاریم از این که به هر حال انسان درسته که تجربه میکنه، ولی این تجربه تجربیات و مواد خام تجربه فعل انفعالاتی که چی میکنه، فعل انفعالاتی داره فکر، یعنی صرف انفعال منطقه نیست، فقط حالت انفعالی و فعال هم هست، داخل تصرف میکنه، انتظار میکنه، انتخاب میکنه، تلفیق میکنه، ترکیب میکنه، همه این کارها رو فکر میکنه، نتیجه میگیره. بنابراین یک درست این همه این نظر بیاثر از تجربه کسب میشه، ولی این چیزایی که از تجربه کسب میشه ما یک کارها رو انجام میدیم، مقایسه میکنیم، محصول حواس مختلف ما با هم دیگه مقایسه میکنیم. مثلا فرض کنید یه چیزی اینجا هست شکل سیب داره، مثلا از چوب ساخته، خوشحال اگر چنین که پوزیتیویستی بکنیم میگه خب این سیبه، نگاه میکنیم این سیبه، شکل سیب، رنگ سیب هست، درسته؟ ولی دست میزنیم میگه این سیب چطر سیبه، مثلا از سنده یک گاز میزنیم میگه که اصلا مزید سیب رو نداره، بنابراین این تانو لنس رو یعنی حس زایره، حس لامسه، حس سامعیت، یعنی اینجا یه تنگلی روش میزنه یعنی که صدای سیر رو نمیخونه، صدای سنگ میکنه یا صدای فریز داره، برای اینها همدیگر رو چی میکنه؟ تکمیل میکنه. چی چیزی هست که اینها رو به همدیگه تکمیل میکنه؟ اگه فقط تجربه هست، تجربه که از دیگر جده هست، یعنی گوش یه چیزی شنیده، کیف یه چیزی احساس کرده و لمس هم یا مثلا این چیزی رو لمس کنه، اون جده جده کی این حال رو سرهم میکنه؟ میشه به اصطلاح یه حس مشترک، میگه به اصطلاح صورت چیز میگه بهش، یعنی شما وقتی سیب رو میبینی در این حال تعمش هم میکشید، یعنی حال فقط که اینجا شما چیز بذاری گلگستان میزنی میگه دهنتون آب افتاده، به شما فقط دیدید گلگستان میزنی چیز دهنتون آب افتاد، شما که نکشیدید، برای که شما در این که در این میبینید در این حال در این میکشید، در این حال میبینید که این اگر انگشت بهش اینطوری فشار دهید فرو نمیرید، یعنی هم لمس کردید، هم دیدید، هم چشیدید. بنابراین اینطور نیست که ما تجربه ها رو همینطور خام بگیرید بگیرید که خود این تمام شد. اولا خب پس فرق انسان و حیوان چه شد؟ انسان حیوان البته اسم مشترک داره، یعنی خیلی کارهای دیگه هست رو همش میکنیم، یعنی پدیده ها رو با همدیگه مقایسه میکنیم، بعد انتظار میکنیم یک چیزی رو با چیز دیگه ترکیب میکنیم، تجزیه میکنیم، همین کارهای فکر انجام میده. بنابراین اینطور نیست که ما بگیم که هر این چیزی که به تجربه در ما یاد ما نمیتونیم در بارش حکم کنیم، یه فکر فقط یه فکر انفعالیست، نه فکر، فکر اصلا یه عمل خلاق هست، یه عمل فعال هست، یه تفکر عمل خلاق هست. خب کار به این نداریم، ولی به هر حال ما میدونیم که استدلال یکی از این راه هست، این قیاس ممکنه که مقدماتش بدیهیات باشه یا شما یه قیاس دارید و نتیجه میگیرید، نتیجه این قیاس ممکنه مقدمه یه قیاس دیگه بشه، درسته؟ یعنی صغرا و کبرا که ما میگیم، صغرا ممکنه که در یک قیاس دیگری به ثبوت رسیده باشه، همچنین که شما میگید این شما هندسی مسطحه رو که میخونید اول تعریف میاد، اصول مظهر میاد، بعد میاد یه قضیه اول، بعد قضیه دوم، قضیه سوم، قضیه دوم، بر مبنای قضیه اوله، قضیه سوم بر مبنای قضیه دوم اوله. یعنی همیشه این جلو، همیشه که علم معرفت انسان وسعت پیدا میکنه. یعنی این قضایا احکام بر همدیگه مترتب هستن. در ادبیات و شعر این مقدمات ریاضهای مقدمات احساسی هستن بیشتر. یعنی یه چیزهایی که اصول موضوعی جز تعریف هم نیست، قبلا هم استدلال نشده در برش به ثبوت برسه، ولی عامه قبول دارن، عامه قبول دارن اینها رو. شما ببینید در اشعار سعدی از این قیاسات خطابی فراوان هست که مبناش شما خود نگاهکنه میبینید که صورت صورت قیاسی مثل قیاس کرده به این نتیجه رسیده، ولی میبینید مقدماتش، مقدمات این مقدمات منطقی که در چیز هست، در احکام قیاسی هست، اینها نیست، بلکه قیاس های خطابی. این چیزایی که همه قبول دارن، این قیاسات خطابی، این مثل مقدمات احساسی بیشتر و متعارف به چیزایی که همه قبول دارن، اینها بیشتر مقدمات قیاس های خطابی هستن که در شعر و در ادبیات به کار میره. این مسئله مسئله استدلال هست، یعنی استدلال یک چیز هست، اقناع یک چیز دیگر. شما ممکنه یک چیزی رو استدلال کنید، یک حکمی رو استدلال کنید، به طرف هم وادار به سکوت بشه. ولی این در اون مالیس نتونه جواب شما رو بده، منظور بشه که قبول کنه، وادار به سکوت بشه. مثلا مفهم با های حدی میگن افهام، عمل افهام شما انجام بده. یعنی این رو مثل که کسی رو همینطور پس پس اقل بشه این فارسی به دیگر دیگر از دیگر این هم دشکاتو بره اقل که این میره اقل های میره اقل میرسه به دیگر دیگر نیسه این تون اقل تل بره. یعنی شما دارست که بیاریم تون هی میره اقل بره اقل بره اقل بره بسه اینو دیگر این تو بسه به زندست بسید دیگر این تونه. شما در واقع قانعش نکردید، درست استدلال کردید، مفهم کردید این رو، ولی قانعش نکرد. چرا؟ برای اینکه این ممکنه بره بیرون یه رد بیره یادش بیاد، تا اینجا این رد بیادش نایده، ولی همین که رفت از مجلس بیره این رد بیادش بیاد. بنابراین باز در چیز شما استدلال شما اشکال ایجاد میشه. و اصولاً اغنا یه چیز دیگه است، استدلال یه چیز دیگه. استدلال شما میکنید ممکنه منجر به اغنا بشه، طرف قانع بشه، مجاب بشه و قانع بشه. مجاب بشه این که دیگه ایسی جواب بده، ولی قانع بشه یه قلبه یه قدر کنه حال که شما رو. این در حضور خب شما میتونید احساس کنید، یعنی بپرسید آنه شد این میگه آره، نشدی که باز ادامه، یعنی که چرا آنه نشدی؟ این اشکال نمی کنه، شما جوابش نیست. ولی در نوشته که شما نیستید، در نوشته تون که نوشته رو طرف میخونه، ولی شما که باش نیستید. شما استدلال هایی کردید به خیال خیلی کنم که دیگه طرف مجاب شده و آنه شده. ممکنه هیچ کنی از این اتفاق نرسده باشید، یعنی طرف که نوشته شما رو بخونه در استدلال شما ایرادهایی رو وارد کنه. بنابراین بهترین راه این است که شما پیش بینی کنید ایرادها و اشکال ها رو. یعنی شما وقتی که یک چیزی رو میخواهید بیان کنید و اثبات کنید، پیش بینی کنید که در این اثبات شما، در این استدلال شما چه ایرادهایی ممکنه وارد بشه. به اصطلاح رفع دخل مقدر کنید، یعنی این دخلی که در تقدیر هست شما اینها رو هم مطرح کنید. بگید خب ممکنه در مقابل این استدلال من فلان اشکال رو بکنن، اشکال رو رفت کنید، ممکنه فلان اشکال رو بکنن، اون اشکال رو رفت کنید. بهترین راه پرورش یک مطلب از راه استدلال اینه که تمام راه های اشکال ایراد بسته بشه. این یک مثالی میزنم که باید مثال خیلی روشن میشه. ببینید در تراژدی و میلان یکی از اصول این هست، در تراژدی نویسی یکی از اصول این هست که میدونید تراژدی یک واقعی شومی ناگزیر اتفاق میفته در فرجام کار. تراژدی اصلش همین دیگه، یعنی یک واقعی شوم، یک حادثه شومی در فرجام کار، فرجام داستان یا نمایشنامه ناگزیر اتفاق میفته، یعنی اجتناب ناپذیر این واقعه حتما باید اتفاق میفته، دیگر ایدیاری نداره، مثل تقدیر، مثل سرنوشت که اون که مقدره حتما باید انجامش، اون که سرنوشت حتما باید انجامش. در تراژدی همینطوره، در تراژدی یک حادثه‌ای هست که حتما باید اتفاق میفته، هیچ راهی برای پرهیز از اون واقعه و از اون رویداد نیست، اون رویداد شومی هست، ناموارکی هست. خب این تراژدی نویس محرفش در چیه؟ در اینی که اولا زمینه رو طوری بچینه که خواننده نجات بشه که این واقعه حتما به اتفاق بیفته، یعنی هیچ راهی برای فرار از این نیست. بنابراین باید تراژدی نویس تمام راه‌ها رو بزنه، اگر یه راه کوچیک هم باز باشه این تراژدی کامل نیست. چرا؟ برای اینکه خواننده میگه خب میشود اینکه این راه رو پیدا کرد که این اتفاق نیفته، این اتفاق تو ادعای داری که تراژدی نویس ادعای داری که این اتفاق ناگزیره، ولی ناگزیر نیست، یعنی که این راه برای پرهیز ازش وجود داشته. اصولا در نه تنها در تراژدی، در رمان مثل زندگی همه وقایع بایستی به اصطلاح موجب باشد، موجبیت داشته باشد، یعنی واجب باشه وقوعشون، وقوعشون پرهیز ناپذیر باشه، امکان ممکن نباشه بلکه واجب باشه. این هر واقعی اعتبار میفته مثل زندگی، هر واقعی که اعتبار میفته این موجبه، وقتی که اعتبار افته دیگه موجبه، یعنی علتهای وجود داشته برای بروز یا حدوث این رویداد، بنابراین که علتها وجود داشته حتما برای این معنی مترتبه، رابطه علت معلوم نیست دیگه، مگر اینکه موجب بشه. این سور قرار داده، اگر همین سور عادی داشته باشه این چیزهایی که در زندگی ما اتفاق میفته همش موجبه، یعنی همش معلوم یه علتهاییست که سابق در اون دیده، این علتها حتما این معلوم رو در پی داشته، حتی اینها چیز زمانی هم ندارن، یعنی تقدم تاخر زمانی هم ندارن، یعنی از نظر زمانی علت معلوم تقدم تاخر و علت معلوم تقدم تاخر ذاتی دارن، یعنی همین که علت وجود آمد معلوم به وجود میاد، نمیشه علت نشه بدون معلوم، این قدر این موجبیت داره. خب در تراژدی هم همینطور، این واقعه موجبه، یعنی باید حتما اتفاق بیفته، بنابراین بایستی علت های خود چید، یعنی هیچ راهی برای بروزش نبایستی وجود داشته باشه، همه راه ها رو بایستی تراژدی نویس ببنده. در داستان رستم سهراب که شما در شاهنامه میخونید همینطوره، یعنی هیچ راهی رو فردوسی باز نگذاشته که رستم بتونه سهراب رو بشناسه، همه راه ها رو بسته. اگر یه راه رو باز گذاشته بود این هنرش کامل نبود، این نیشون گفتی این تراژدیست، همه راه ها از پیش بسته، همه در حال بسته، به هیچ راهی شما نمیتونی خواننده نمیتونه بگه آقا از این راه میتونه سرستن سراغ بشن، نمیشونه. حالا البته این راه ها رو به عناوین مختلف بسته، این مقدارش مربوط هست به اون آزاد رسول اون موقع، یعنی حوادثی که قبل اتفاق افتاده، این مقدارش مربوط هست به رابطه فرسنج که شاه باشید با خود رستم و به هر حال اینکه این میخواسته که سهراب کشته بشه به خطر میده برای ایران یه چه چیزایی به هر حال از به عناوین مختلف فردوسی ظاهر بسته هنر فردوسی هم در همین مقصود این اینه که در چیز در استدلال هم شما همینطور همه راه ها رو برای تجدید در استدلال بسی ببندید این که اسمی دایره تخیل تو وسیع باشه یعنی شما بتونید تخیل کنید این راه ها رو بتونید به اصطلاح در ذهنتون بیاره که چه این راه هایی ممکنه که گرفته بشه در این استدلال شما و همه ایراد ها رو از پیش رفع کنید این رو بگم رفع داخل مقدر